اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین، برنامه ای ساعت با تقدیم اخبار آغاز میکنیم. پاکستان اظهارات اخیری ایالات متحده را مبنی بر اینکه اسلام آباد انتخابی با گروه های دهشت افغان می جنگد رد کرده است. مکمستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا، می گوید که پاکستان اجازه داده است تا این گروه ها از خاک آن کشور برای طراحی حملات علیه افغانستان استفاده کند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
مکماستر در مصاحبه با یک رسانه خبری امریکا گفت که اداره ترامپ از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان می‌خواهد تا فراهم آوری پناهگاه‌های امن و پایگاه‌های حمایتی برای طالبان و شبکه حقانی را متوقف سازند. نفیس ذکری، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در واکنش به این سخنان آقای مکماستر به صدای امریکا گفت که پاکستان بدون گذاشتن فرق در ریشه‌کن کردن تروریستان اقدام کرده است. او گفت که هیچگاه اجازه نداده و اجازه نخواهند داد که از خاک پاکستان علیه کدام کشور دیگری استفاده شود. نفیس ذکری این را هم گفت که در مبارزه با دهشت افغانی پاکستان شفاف بوده است و کشورش در این راستا هم از نظر جانی و هم از نظر مالی قربانی داده است. در همین حال برخی تحلیلگران سیاسی باور دارند که در مورد عملکرد پاکستان در گذشته نیز اظهارات صورت گرفته، اما مهم فشار آوردن جامعه جهانی و ایالات متحده بالای پاکستان است.
منابع سی در مناطق قبایلی پاکستان میگویند که در نتیجه حملات بیشمار دهشت افغانی شمار اختلالات عصبی، اضطراب، تشویش و دیگر مریضی های روانی در آن ساحه افزایش یافته است. دکتر رحمان، رئیس یک سازمان رفاه اجتماعی که غرض بررسی مشکلات روانی مردم به پاره چنار رفته بود، به صدای امریکا گفت که مواجه بودن مداوم با شورشگرایی و فرقه‌گرایی فشار اجتناب‌ناپذیر استرس روانی را در شمال غرب پاکستان به بار آورده است. دکتر رحمان گفت تقریبا هر خانه در پاره چنار پسر، برادر و یا پدر خود را در حوادث دهشت افغانی از دست داده است. او گفت شورشگرایی بافت جامعه را صدمه زده و بر هوش و حواس مردم تأثیر منفی گذاشته است. دکتران که روی تأثیرات روانی دهشت افغانی در پاره چنار مطالعه کردن می گویند تنها ادامه شورشگرایی دلیل افزایش ناراحتی های روانی در این ساعات نیست، بلکه عدم موجودیت دکتران تخصصی، زیربناهای ضعیف، نبود زمینه های شغلی و قطع ارتباطات با دیگر شهرهای پاکستان به این مشکل افزوده است. دیپلمات ارشد روسیه میگوید با وجود اعمال تعزیرات علیه کشورش توسط اداره دونالد ترامپ، مسکو برای دخیل بودن بیشتر با ایالات متحده روی موضوعات چون کره شمالی، سوریه، اوکراین و مسائل جدی دیگر آماده است. سرگی لاواروف، وزیر خارجه روسیه، که برای اولین بار بعد از وضع تعزیرات بر کشورش با رکس تلرسون، همتای آمریکایی خود، دیدار کرد، گفت که دو کشور روی اثرگیری ارتباطات دیپلماتیک به سطح بلند توافق کرده و واشنگتن نماینده خود را در امور اوکراین غرض مذاکره به مسکو ارسال خواهد داشت. خبر رفتن احتمالی کورت والکر به روسیه نشان می‌دهد که واشنگتن توجه خود را یک بار دیگر به حل درگیری‌ها در اوکراین معطوف داشته است. ادامه اخبار. چین بر کره شمالی فشار وارد کرد که آزمایش‌های هسته‌ای و میزایل‌های خود را متوقف کند. وانگ هی، وزیر خارجه چین، روز یکشنبه در حاشیه نشست آسیان در مانیلا، پایتخت فیلیپین، با ری یونگ هو، همتای کره شمالی خود، دیدار کرد. در این دیدار آقایی در حمایت از تعزیرات جدید ملل متحد علیه کره شمالی هشدار کشورش را به آقای هو ابلاغ نمود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه قطعنامه ارائه شده توسط ایالات متحده علیه کره شمالی را تصویب کرد. با این تعزیرات از درآمد صادراتی پیونگ یانگ حدود 1 میلیارد دلار کاسته خواهد شد. این محدودیت ها شامل صادرات زغال سنگ، فولاد، آهن، سرب، ماهی و غذاهای دریایی کره شمالی خواهد شد. مقام ها در نایجیریا میگویند حداقل 11 نفر در حمله مردان مسلح در جنوب غرب آن کشور کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. یک مقام ارشد پلیس در ایالت انمبرا گفت که این حمله صبح یکشنبه در کلیسای کاتولیک سنت فیلیپ رخ داد. یک شاهد عینی میگوید دو مرد مسلح در این حمله دخیل بودند. به گفته او 15 نفر در این حمله کشته شده است. تال کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما پلیس میگوید تصور نمی رود که گروه بوکو حرام که صدها کلیسا را طی دو دهه اخیر در نایجیریا عریق کرده است در حمله دخیل باشد. رسانه خبری رسمی لبنان میگوید اردویان کشور چند تپه استراتژیک مرزی با سوریه را که تحت اشغال گروه دولت اسلامی بود تسخیر کرده است. با گزارش آژانس خبری ملی لبنان در عملیات در این تپه ها که بین شهرک های راس بعلیک و ارسال قرار دارد پایگاه های داعش ویران شده و شماری از جنگجویان این گروه تندرو کشته شدند. این در حال است که گروه نظارتی جنگ سوریه می گوید که نیروهای طرفدار حکومت آخرین سنگر گروه دولت اسلامی را در ولایت حمص در مرکز سوریه تصرف کرده است. با گزارش اردوی سوریه این پیروزی نیروهای حکومتی را در 110 کیلومتری دیرالزور قرار داده است. اسرائیل پلان دارد فعالیت دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره را در آن کشور منع سازد. اسرائیل میگوید این اقدام را به خاطر اتهامات مبنی بر تحریک خشونت ها توسط این رسانه خبری روی دست خواهد گرفت. ایوب کارا وزیر مخابرات اسرائیل گفت که قصد دارد اعتبارنامه مطبوعاتی گزارشگران الجزیره را لغو کند تا به طور مؤثر از کار آنها در اسرائیل جلوگیری شود. شبکه خبری الجزیره که جانب حکومت قطر تمویل می شود در واکنش گفته است که دست به اقدامات حقوقی خواهد زد. حکومت قطر در حال حاضر به خاطر اتهامات حمایت از دهشت افغانی توسط چند کشور عربی در انزوا قرار داده شده است. و مایک پنس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده گزارشات را رد می کند که اگر دونالد ترامپ نخواهد خود را برای دور دوم ریاست جمهوری کاندید کند، گویا او برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2020 آمادگی می گیرد. آقای پنس گفت که این گزارش روزنامه نیویورک تایمز که به روز یکشنبه منتشر شد شرم آور و توهین آمیز است. او گفت تمام توجه و تلاشش روی پیشبرد اجندای رئیس جمهور ترامپ معطوف است. آقای پنس گفت هدف از نشر این گزارش ها ایجاد انقسام در حکومت می باشد. از ریاست جمهوری دونالد ترامپ 6.5 ماه می‌گذرد، اما این چند ماه اول دوره 4 ساله ریاست جمهوری آقای ترامپ با جنجال های زیاد همراه بوده است. نظرخواهی های آمن نشان می دهد که تنها 1/3 از رای دهندگان آمریکایی تا حال از کارکردهای اداره جدید راضی هستند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام، صبح بخیر، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. زعفران به عنوان بدیل کشت کوکنار در ولایت هرات به دهقین توزیع می شود و برخی از دهقین از کشت زعفران راضی هستند و میگن که عایدات بیشتری را به دست آوردند. خلیل نورزایی از هرات گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
زعفران از چندین سال به این سو به عنوان کشت بدیل برای کوکنار به دهقین افغان در هرات توزیع می شود. هرچند در ابتدا کشت زعفران طرفداران چندانی نداشت، اما اکنون مسئولان اداره زراعت ولایت هرات از افزایش قابل ملاحظه کشت این گیاه خبر داده می گویند اکثر دهقانان این ولایت دیگر علاقه به کشت کوکنار ندارند. رئیس این اداره در هرات می افزاید که میزان کشت های بدیل کوکنار چون زعفران در بیشتر ولسوالی های هرات به چندین برابر افزایش یافته است.
زعفران یکی از نباتات زیاد مساعد هم از لحاظ اقلیمی و هم از لحاظ اقتصادی که میتونه واقعا تحت نام بدیل با مواد مخدر مورد کشت رو پرورش قرار بگیره میباشه. و خوشبختانه در ولایت هرات از لحاظ اهمیت از یک گسترش از بین دیاقین جایگاه خود پیدا کرده و سطح کشت از تا سال قبلی حدودا 1000 هکتار بوده و سال قبل افزایش سطح کشت از 1000 هکتار به 2500 هکتار به سطح ولایت هرات افزایش یافته.
همزمان شماری از دهقانان ولسوالی قوریان ولایت هرات که آغازگر کشت زعفران در هرات بوده اند میگویند کشت مواد مخدر باعث بدنامی افغانستان و معتاد شدن جوانان می شود.
تریاب امی بود که مردم جامعه را از بین ببرد. جوانان ما هم مواد مخدر مبتلا شد. مردم این درک کرد که دیگه ما می کشت نکنیم. بیوز از این ما کشت چی بکنیم؟ همی بود که مردم از ایران آماد. با خود زعفران آوردم، همون زعفران مردم اینجا کش کردم.
مواد مخدر خانمانسوز بود. همه چیز رو میدیدم، همین مردم رو که میبینم در کوچه و خیابون ولگردی میکنم و بیجانشینی میکنم و دزدی میکنم و غارت میکنم و خرابی میکنم، همه گیر از صحنه روزگار دور افتادم. اونا جای عزیز دیش که ما اور ما بکنیم نابود کنیم، جای عزیز کشت زعفران باب کنیم.
در همین حال رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگوید در سالهای پسین کشت کوکنار در این ولایت به گونه چشمگیری کاهش یافته و فقط به دلیل ناامنی در ولسوالی های شندند، ادرسکن و کشک ربات سنگی کوکنار به پیمانه کم کشت می شود.
غوریان بعد از شندند در کشت کوکنار مقام دوم داشتن. الان اونجا یک بوته کشت کوکنار نیستن، بردن با زعفران روی آوردن و حاصلات خوبی هم می گیرن. در ولسوالی های زندجان، در ولسوالی زندجان، در ولسوالی انجیل، در ولسوالی گذره، در ولسوالی پشتون زرغون، ولسوالی هایی که برای اقلیم برای کشت زعفران مساعد هستند، اونجا زعفران رواج یافتند.
زعفران، پسته، میوه‌جات و سبزیجات از جمله کشت های بدیل مناسب کوکنار در ولایت هراتند که از سوی مقام های دولتی تشویق می شود. ولایت هرات بزرگترین مرکز تولید زعفران در افغانستان است و زعفران این ولایت توانسته مقام اول را در سطح جهان به دست آورد.
در حالی که گفته می‌شود در زمینه گسترش زرع زعفران به عنوان کشت بدیل خاشخاش گام‌های مؤثری در افغانستان برداشته شده، رئیس معیشت بدیل وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگه که زعفران یگانه بدیل برای کشت خاشخاش نیست. در رابطه با کشت بدیل برای جلوگیری از زرع خاشخاش، مصاحبه با آقای عبدالخالق محجوب، رئیس معیشت بدیل وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام دادیم که با سخنان آقای محجوب در این مورد آغاز میشه.
هیچ نبات در افغانستان نمیتونه بدیل نار شده، به خاطر از اینکه شرایط آب و هوا و اقلیم در هر منطقه و هر شرایط در هر منطقه و هر ولایت فرق میکنه. امکان داره در بعض جایی که کوکنار خوب حاصل نده در اونجا زعفران حاصل نده، در جایی که زعفران حاصل نده کوکنار خوب حاصل نده. دوم اساس ما نمیتونیم بگیم که زعفران یک بدیل خوب کوکنار باشه، ولی یگانه نبات موفق دارای عواید بلند مشروع برای دواقی است، میتونه که تشویق کننده دواقی که کشت کوکنار باشه میشه است. در پالوی زعفران ما روی موارد دیگه دولت افغانستان یا وزارت‌های سکتوری کار کردن که بتونن یک نبات خوبی را برای دیاقین عرضه بکنن تا ای که در مقابل کوکنار رقابت بکنه و عواید مشروع دیاقین بلند ببره. مثلا روی ایجاد گرین‌هاوس ها برای تولید نباتات غیر فصلی زیاد کار شده که تا اندازه خوبی میتونه برای در مقابل کوکنار رقابت بکنه. و زعفران هم قسمی که شما گفتین یکی از جمله نباتاتی است که میشه طلای سرخی را بگویم که
بله.
با گرام محاسبه میشه و خرید فروش میشه و اون اساس میشه یکی از نباتات بسیار خوبه که رقابت بکنه با کوکنار باشه. و پالوی ازی برای نباتات با ارزش دیگه هم هست، مثلا در بخش باغداری ایجاد باغای مسمر، ایجاد باغای پسته، ایجاد در بخش ارزش زنجیره‌ای انار و سایر محصولات با مثلا ساختن سیستم چلتاک انگور بسیار یک باغداری خوبی است که میتونه عواید مشروع دیاقین بلند ببره و دیاقین تشویق بکنه به ترک کشت کوکنار. یعنی روی این موارد زیادتر کار شده، روی باغداری مدرن زیادتر کار شده که از مقدار کم زمین عواید بیشتر مشروع دیاقین بتونه بدست بیارن و تشویق شدن برای ترک کشت کوکنار و یا کاهش کشت کوکنار در ولسوالی ها.
به اساس گزارش ها یکی که موادی که یا نباتی که پیشنهاد شده در نقاط مختلف او شاید موافق نبوده باشد با رقمی که شما تذکر دادین زمین و یا محلی که او نبات قرار بوده که زرع شود یکی، و دیگه ای که افغانستان در سالهای 2001-2002 خشکسالی زیاد را تجربه کرده بود و هنوز هم آبیاری چنانچه باید در نقاط مختلف افغانستان عملی نشده، بنابراین شمار زیادی از نباتاتی که پیشنهاد شده شاید به این دلیل هم نتانستن موفق باشن. نظر شما چی است؟
عدم موفقیت در جمهوری اسلامی افغانستان در کاهش کشت کوکنار عوامل مختلف داره. تنها نمیشه روی موارد آبیاری ذکر بکنیم. موضوعات امنیتی فوق العاده مؤثر بر افزایش کشت کوکنار از در ولسوالی‌ها در جایی که کشت کوکنار صورت میگیره و شما میفهمین که زیادتر از 90% کشت کوکنار در جاهایی که ناامن صورت میگیره. ما نمیتونیم ایرا بگوییم که دولت موفق بوده یا نظر به آب و هوا و اقلیم نباتات را که معرفی کردن در دهقان او موفق نبوده.
کدام نبات دیگه، کدام بدیل دیگه بعد از زعفران در قدم دوم مورد توجه است و چقدر شما در این راستا موفق بودین؟
بله، در قسمت ساختن چهلتاک های انگور در ولایاتی که انگور حاصل خوب میده دیاکین زیاد علاقمند است و در این راستا بسیار کار شده. در بخش باغداری زیادتر کار شده، روی نباتاتی که دارای ارزش بلند است زیادتر کار شده و کار جریان دارد. دیاکین زیادتر میخوایم که باغداری مدرن ایجاد بکنند و همچنان روی سبزخانه ها یا تولید محصولات غیر فصلی زیادتر میخوایم کار بکنند، به خاطر از اینکه سبزخانه ها عواید بیشتر و خوبتر را دارند. مثلا 400 متر مربع یک سبزخانه استاندارد ساخته میشه و مراتب بلندتر از عواید کوکنار میتونند عواید یک دیخان حاصل بکنه و اون خاطر روی موارد زیادتر کار شده و کار میشه.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
روسیه روز یک شنبه گفت که ایالات متحده آمریکا به زودی نماینده خود برای مباحثات راجع به نارامی در شرق اوکراین به مسکو به دلیل مذاکرات درباره خشونت جاری ارسال خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ای اظهارات بعد از ملاقات بیشتر از یک ساعت در مانیلا پایتخت فیلیپین با رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده بیان کرد. محمد احمدی در این رابطه گزارش تهیه کرده که پیشکش میشه.
این اولین تماس در سطح عالی بین دو کشور از زمانی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته بدون میل تعزیرات جدیدی را برای مجازات مسکو به خاطر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2016 و کمک به پیروزی وی امضا کرد. لاوروف گفت که کورت وولکر دیپلمات ایالات متحده با ولادیسلاو سورکوف نماینده روسیه برای بحران اوکراین ملاقات خواهد کرد. لاوروف گفت ما یادآور شدیم که رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خارجه به ما وعده کردند که آقای کورت وولکر نماینده خاص ایالات متحده برای تنظیم اوکراین به زودی وارد روسیه خواهد شد. وولکر ماه گذشته از شرق اوکراین دیدن کرد، جایی که جدایی طلبان تحت حمایت روسیه با نیروهای کیف برای بیشتر از 3 سال است که مشغول جنگ است. در جریان این جنگ مسکو شبه جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد و بیشتر از 10,000 نفر در آن جنگ کشته شد. ایالات متحده به گونه فوری به این نشست در حاشیه مذاکرات دیپلماتیک اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا واکنش نشان نداد. تلرسن به پرسش‌های خبرنگاران اعتنایی نکرد. لاوروف گفت که با وجود تازه‌ترین دور تعزیرات ایالات متحده، روسیه احساس می‌کند که شرکای آمریکایی آن نیاز دارند تا مذاکرات باز باشد. و افزود که هیچ بدیلی برای آن وجود ندارد. سرگی لاوروف افزود ما توضیحاتی فراهم کردیم. اصلا این توضیحات مبتنی بر مصاحبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای هدایت روسیه بود. آقای لاوروف گفت در این ملاقات همه چیز مشروع صحبت شد. کانگرس ایالات متحده به اکثریت آرا در تعزیرات بر روسیه رأی داد. ترامپ با این احتمال مواجه شد که اگر وی این قانون را رد کند، کانگرس بر وی چیره خواهد شد. آقای ترامپ این تعزیرات را با وجودی تصویب کرد که او آن را به گونه قابل توجهی پر از اشتباه با بندهای واضح مغایره با قانون اساسی خواند. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده چندین هفته قبل از ختم تصدی ریاست جمهوریش 35 دیپلمات روسی را از آمریکا اخراج کرد و 2 مرکز روسیه در ایالات متحده را بعد از آن مسدود کرد که جامعه استخباراتی ایالات متحده نتیجه گیری کرد که ولادیمیر پوتین شخصاً مداخله در انتخابات آمریکا را هدایت داد. مسکو در آن زمان اقدام تلافی جویانه انجام نداد، اما با تحریم تعزیرات جدید مسکو به ایالات متحده دستور داد که شمار دیپلمات‌ها و کارگران ادارات خود در سفارت و قنسولگری‌ها در روسیه را که بسیاریشان روسی‌اند کاهش دهد. لاواروف گفت او به تلرسن توضیح داد که مسکو چگونه کاهش را در ماموریت‌های دیپلماتیک ایالات متحده اجرا خواهد کرد، اما او به طور علنی هیچ جزئیاتی را فاش نساخت.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
دهشت افغانان و گروه های رهزن و جنایتکار در کشورهای متعدد از یونیفرم های نظامی سوء استفاده می کنند. حکومت کامرون در یک اقدام تازه افراد را توقیف می کند که به گونه غیرقانونی یونیفرم نظامی می پوشند و زیر نام اردو دست به جنایت می زنند. گزارش مون ادوین کنزیکا را از عبدالواجد عادل می شنویم.
در یکی از قریه های کامرون، نیروهای امنیتی وارد ده‌ها منزل شده و غیر نظامیان را بازداشت کردند که یونیفرم نظامی به تن داشتند. خردزابد اسیدور ماه گفت که جنایتکاران از یونیفرم نظامی سوء استفاده می کردند.
یعنی بندید که پات لاتینی پو انفلوانسیل لیسیتوانی.
ما متوجه شدیم که در این ساحه اعضای گروه جنایتکار پنهان شدند که با استفاده از یونیفرم نظامی مردم را اغفال می کردند و طوری وانمود می نمودند که گویا نیروهای اردو هند. تمامی افرادی را که بازداشت کرده ایم در محکمه نظامی حسابده قرار داده خواهند شد.
تنها روز جمعه گذشته مقامات نظامی 13 نفر را توقیف کردند که بین 17 تا 37 سال عمر داشتند. یکی از آنان ایمانوئل منگای 30 ساله شهروند جمهوری افریقای مرکزی است. او میگوید که از 3 سال به این سو در کامرون زیست دارد.
C'est un ami qui m'a donné ça. Je n'ai pas su un seul instant qu'important pour me causer du tort. Le matin en sortant de la maison, c'est parti.
من این یونیفرم را برای گرم نگه داشتن وجودم در هوای سرد صبحگاهی بتن می کنم و آن را یک دوستم برایم تحفه داده است. نمی دانستم که پوشیدن آن مجاز نیست و برخی از افراد اردو مرا به این لباس دیدند اما توقیفم نکردند.
گروه های مسلح از جمهوری افریقای مرکزی چندین بار بر کامرون حمله کردند. شورشیان مسلمان گروه سلیکا در سال 2013 حکومت افریقای مرکزی را سقوط دادند. این اقدام باعث ایجاد گروه‌های دفاعی مسیحی ضد بالکا و یک جریان از کشتارها و خشونت‌ها گردید که به کامرون نیز سرازیر شد. جنرال حسینی جیبو، یک جنرال نظامی در شرق کامرون، می‌گوید که دلیل این توقیف‌ها بر اساس این معلومات کشفی صورت می‌گیرد که برخی از شورشیان با استفاده از یونیفرم نظامی دست به جنایات می‌زنند.
لست اپامیل رژیون و لسکیوریتی دتای
به دلیل نزدیک بودن با جمهوری افریقای مرکزی، ناامنی شدید در مرز شرق کامرون وجود دارد. ما برای جلوگیری از گروه‌های مسلحی که در خاک کامرون حملات را انجام می‌دهند، هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد. به ویژه افرادی را که رمه‌های مردم را شکار می‌کنند و تاجران را گروگان می‌گیرند.
در جریان 30 روز گذشته در حدود 100 نفر بازداشت شده است. بر اساس قانون سال 1982 کامرون، غیر نظامی حق پوشیدن و خرید و فروش یونیفرم نظامی را ندارد. هر کسی که در چنین رویداد توقیف می گردد از 3 ماه تا 2 سال زندانی و یا به پرداخت 100 تا 400 دلار جریمه نقدی محکوم می گردد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ول هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای چند ولایت افغانستان به حساب ساتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. لغمان بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. کندهار بلندترین 42، پایین‌ترین 25، آسمان صاف. لشکرگاه بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26، آسمان صاف. هرات بلندترین 37، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. و بلخ بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 28، پیش بینی شده.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولم توجه کنین به آخرین گزارش برنامه صبحگاهی. رابطه میان خواهر و برادر در تمام کشورها جایگاه ویژه خود داره، اما این رابطه در هند بسا ارزش‌تر از هر رابطه دیگر میان یک دختر و پسر است، به ویژه میان کسایی که خواهر و برادر خونی هم نیستند و همدیگر را برادر و خواهر می‌خوانند. دخترها در هند از روز یک شنبه ششم آگوست با بستن یک تار در دست راست برادرشان به نام راکی بندن یا بستن راکی تجلیل میکنند. رویترز مطلب در این مورد داره که قدیر مشرف را پیشکش میکنم.
در مراسم مذهبی هندوها بستن راکی به دست برادران بازگو کننده تعهد برادران در حراست از خواهرانشان است. در این روز تمام دختران هندی چه در داخل و چه در خارج از آن کشور به دست راست برادران خونیشان و آنانی که حیثیت برادر را برایشان دارد تار گلدار و یا رشته نازک را می‌بندند. رکشا بندن یک جایگاه ویژه در تقویم مذهبی هند دارد. بستن این را که نه تنها به مثابه احترام و یاددهانی از مقام برادر برای دختران هندی می باشد، بلکه تعهد برادران را در حراست و حفاظت از خواهرانشان نیز نشان می دهد. اما در یک اقدام کمپیشینه، زنان و دختران شهر لکنو شام یک شنبه با بستن تار راکی در درختان از روز رکشا بندن یا بستن راکی تجلیل کرده تعهد نمودند از درختان و محیط زیست حفاظت کنند. پراتیما یاداو مؤسل در شهر لکنو بر رویترز گفت که با بستن راکی در درختان می‌خواهند تعهد کنند که همان گونه که برادرانشان از آنان حفاظت می‌کنند، آنان نیز از درختان حفاظت خواهند کرد.
امروز ما راکی ها را به درختان بسته کردیم. درست همان گونه ای که دخترها در روز راکی بستن آن را در دست برادرانشان می بندند و برادرانشان تعهد می کنند که از خواهران خود حفاظت خواهم کرد. ما نیز راکی را به درخت ها بستیم و تعهد کردیم که می توانیم از آنان حفاظت کنیم.
بانو یاداو تاکید میکند که باید به حفاظت از درختان تعهد کنند، چرا که به گفته وی این درخت هاست که محیط زیست ما را پاک نگه می‌دارند. کودکان و مردم محل با انجام یک راهپیمایی آگاهی دهی درباره محیط زیست، لوحه ها و تارهای راکی را با خود به یک باغ برده و آن تارها را که در مذهب هندوها جایگاه عالی داشته و مقدس پنداشته می شود، در اطراف ساقه درختان بسته کرده تعهد نمودند از درختان حفاظت و حراست خواهند کرد. در کنار اینکه راهپیمایی کنندگان در شهر لکنو با بستن تارهای راکی به درختان تعهد به حفاظت آنها کردند، در عین زمان به منظور تجلیل و برجسته ساختن روز بستن راکی، دختران منطقه نوح واقع در شمال هند بیش از 1000 راکی را که خودشان ساخته بودند به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و نرندرا مودی صدر اعظم هند ارسال کردند.
همه 5 دن سے راکی بنا رہے
ما این راکی ها را در 5 روز اخیر ساختیم. 1001 راکی را برای مودی صدر اعظم هند و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساختیم.
دخترانی که عروسی کرده و در منازل شوهرانشان زندگی می کنند، صبح زود روز راکی به منزل پدر و برادرانشان رفته و ضمن این که راکی در دست برادرشان می بندند، از لطف و محبت برادرانشان نیز مستفید می شوند. تجلیل از روز بستن راکی در هند در حالی صورت می‌گیرد که برخی از فعالین زنان آن کشور با انتقاد از این رسم گفتند زنان بزرگسال همواره با قدردانی از برادرانشان بدون در نظر داشت سن و سال آنان از رسم راکی تجلیل می‌کنند. این فعالین به این باورند که همچون رسم‌ها بیشتر زنان را در برابر آن عده برادرانشان که از لحاظ عمر به مراتب کوچکتر از خواهرانشانند ضعیف جلوه می‌دهد، چرا که با باور فعالان نوجوانان پسر در آن سن و سال توانمندی حفاظت از خود را ندارند، چه رسد به این که از خواهرانشان دفاع و حراست کنند.
دوست عزیزی بود داشته های این برنامه صبحگاهی که بمیجا به پایان رسید. ولم توجه کنید به برنامه خبری پشتوی رادیو آشنا که تا چند لحظه دیگه پیشکش میشه.